أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فإن قلت فكيف يمكن بها نية التقرب وكيف يسير ذلك عبادة ما أن العبادة لابد فيها من رجحان جزمان. قلت إن القدر المسلم في اشتراط الرجحان إنما هو في أصل العبادات وماهيتها، وأما لزوم ذلك في جميع الخصوصيات فلم يثبت، وأما قصد التقرب فهو ایذن یمکن بالنسبه الى اصل العباده و این کان لم يحصل القرب لعدم استلزام قصد التقرب حصول القرب و الا فلا يصح اکثر عباداتنا التي لا ثواب فيها اصلا لو لم نقل بان فيها عقابا من جهت عدم حضور القلب و وقوع الخزازات الغير المكتره على ظاهر الشر فيها ما أن قصد التقرب لا ينحصر معناه في طلب القرب والزلفى والوصول إلى الرحمة، فإن من معانيه موافقة أمر الآمر، فهذه العبادة من حيث أنها موافقة لأمر الآمر يمكن قصد التقرب بها، وإن لم يحصل القرب بها من جهة مزاحمة منقصة خصوصية. خب بنا شد که اگر اون خصوصیتی که ذمیمه شده به عبادت که موجب منقصت است یه دفعه مساوی است با رجحان عبادت، یه دفعه این خصوصیتی منقصت زائد بر مقدار رجحان عبادت، یه وقتم این خصوصیت منقصت کمتر از مقدار رجحانه، این فرض اخیر که منقصت کمتر باشه اونجا جای استحباب و بالاخره اون مقدار فضلی که در بین هست سر جاش محفوظه، اما اون جاهایی که یا مساویه یا منقصت بیشتره اون نفیجش میگه مساوی بشه میشه مباح، و اگر منقصت بیشتر باشه میشه مکروه دیگه، خیلی توش نیم. خب در این جور موارد وقت قصد قربت چطور شخص بکنه؟ می‌فرماید که قصد قربت اگر عملی را شخص بخواد به قصد قربت بیاره لازم نیست رجحان من جمیع الجهات درش باشه، اگر عمل من حیث و ذات رجحان داشته است همون جنبه رجحان ذاتیش کفایت میکنه در قصد قربت، منتها چون منقصت به اندازه او یا بیشتر داره قرب برای این حاصل نمیشه. و در مقام در مسئله قصد تقرب لازم نیست حصول قرب، اینجور نیست که هر کس قصد تقرب کرد قرب براش حاصل شد، مانعی نداره که شخص قصد تقرب بکنه ولیکن به واسطه عوارضی که مبتلا میشه به او قرب براش حاصل نشه. میفهمد که ما در عبادات ما که نوعا از این قراره، بیاید که ما خالی نیستیم از این که حضور قلب نداشته باشیم، مبتلا به افکار و وساوسی که در عمل در نماز و غیر نماز برام پیدا میشه، نتیجه نمازی خوندیم صورت عملی به جا آوردیم اما قرب برای ما حاصل نشده. شاهدش هم اینه که در جا میزنیم، بالون که اگر سنون که اعمال ما قرب برای ما میآورد هر روزی یک پرده از نورانیت در ما پیدا می شد، یک قدری از نورانیت در ما پیدا می شد و ما رشد می کردیم. علاکلار قصد قربتی را که ما می خواهیم اگر همون رجحان ذاتی در کار باشه کفایت می کند برای قصد تقرب. علاوه بر این که اگر رجحان ذاتی هم در بین نباشه، همین اندازه که امر هست، ما که اجتماع امران رو جایز میدونیم که امر هم هست، منتها چیزی گیرت نمیاد که این امر انجام بدی. امر هست، خب شما برو فرد دیگری اتیان بکن، اگر این عمل را اتیان کردی مبتلا به ضرر هم میشی، یه تجارتی خواستی بکنی ضرر بیشتر، آفتابه را خرج لحیم کردی. ولیکن امر هست، چون امر هست ولیکن قصد تقرب یعنی قصد الامر، منتها حال در اینجا مبتلا به یک هزازت و منقصتی شدی که اون منقصت در حقیقت علاوه بر این که اونو از بین برده، گاهی هم ممکن اون مثلا فضیلت رو، اون رجحان رو از بین برده، گاهی یک نقصی هم ایجاد کرده، باش قصد تقرب شده منتها قرب حاصل نشده. ما در عبادت بیش از این که قصد تقرب بکنیم لازم نی، اگر میخواستیم قرب پیدا کنیم که ما یه نماز را هی تکرار باید بکنیم، بلکه با اون نمازه این که قرب حاصل نشد پس درست نی، یه نماز دیگه بخونیم، اونم که حاصل نشد باید یه نماز دیگه بخونیم. ولی که قرب اگر دخالت داشته باشه، شما کدوماتون این اعمالی که انجام دادید خاطر جمعی که قرب پیدا کردید؟ قرب معلوم نی، ما قصد نهایت اگر زور بزنیم یه چشمامون رو ببندیم و حواسمون رو جمع کنیم در وقت نیت، یک قاف و ره و به و ته قربت اینا تو ذهنمون بیاریم. میفرماید که پس بنابراین یک رجحان ذاتی که در عمل است و یکی هم امری که هست، همینا مصحح عبادیت، عبادتی که به قصد قربت باید آورد ما به قصد قربت میاریم. بله، مولا هم کرده که شما برای یه جای دیگه در مصداق دیگه امتثال کنی، شما خودت مبتلا کردی خودت رو. بنابراین مولا امری کرده، هر دونه از اوامر مولا یک چراغ پرنوره برای راهنمایی. خب نهیم کرده خب شما مجمع رو انتخاب میکنی، خب مجمع که انتخاب کردی به ضررش هم مبتلا میشی. بعد میفرماد علا ترا این که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در حتی در حالاتشون گاهی از اوقات که از تعبیر ایشون هم چه استفاده میشه که حتی رواتب یومیه، نوافل یومیه را ترک می کرد. در یه حالاتی به واسطه این که هم و غم می براشون پیدا می شد که این هم و غم منشأ این می شد که در حقیقت اون توجهی را که در نماز نافله باید داشته باشه انسان، شخص مکلف، اون توجه را میدید نمیتونه داشته باشه، نافله را ترک میکرد. خب این معلوم میشود که میشه یه وقتی به واسطه اون خصوصیتی که زمینه میشه که اون منشه این است که منقصدی پیدا بشه، اولا باشه که شخص ترک کنه، در عین این که عمل اگر انجام داده بشه عمل باطل نیست، اما دایم دارای یک منقصتی است و اگر بنا بود یه چیزی توش در می آمد، با اینکه در حقیقت غم و هم حضرت را گرفته بود، در عین حال اگر چنان که نتیجه‌ای بر عمل بود ولو کم، او را حضرت رها نمی کرد. بنابراین هیچ مانعی نداره که در یه مواقعی حضازت به اندازه‌ای باشه که تمام اون رجحان و مصلحت را از بین ببره، و یا احیانم زیادتر بشه، و لذا این بزرگوارها برای اینکه مبتلا به اون حضازت مساوی یا زیادتر که در حقیقت چیزی که آدم نمیاد غیر از یه مقداری حضازت، در این جور جاها ترک میکردن. خب اگر اینجور باشه، پس در مواردی که ما نماز ظهر هم همینجور، نماز عصر هم همینجور، اگر چونانچه ما حال حق با اوناییست که میگن ما چون میبینیم حضور قلب نداریم نماز نمیخونیم، بنابراین اگر چونانچه حضازت هم و غم و حضور قلب نداشتن و اینا مساوی یا زیادتر میشه، واجب هم به جا نیاریم، به جا که این چیزی که بگیر ما نمیاد که. میفرماد ندیگه دور قرقگاه و چیز نمیشه رفت، واجب را باید آورد، ولو انسان در یه حالیست که نمیتونه کمال اون مطلوب را رعایت کنه، به جد که اگر سهلنگاری بکنن نفس و شیطان وسوسه میکنه، هر روز شما را تنبل میکنه ده کسل. نه، اون واجب را بینی را انجام بده، باید حتمی انجام داد. اگر انجام یه دفعه بخوایم ترخیص کنه شاره که در نماز در نماز واجب هم اگر چنانچه یه حالاتی پیدا شد که اون حضور قلب و اینا نبود، خب میتونی ترک کنی. اگر اینجور باشه اون وقت این زمینه میشه که هم نفس تسهیلاتی درست میکنه و هم شیطان انسان را وادار میکنه که به بهانه هایی آدم را کسل میکند و ناراحتی بر انسان ایجاد میاره که در نتیجه نماز انجام نشه. ولی ازا نماز واجب نه، نمیشه به بهانه این که یا افراد نمیخوان نماز بخونن عذر موجه درست میکنن، ما که توی دلشون هم نیستیم که عذر موجه درست میکنن، بله کسالت داشتم و حال نداشتم و نه خیلی، اونجا که کسالت هم داری نمیتونی به ایستاده نماز بخونی، باید نشسته نماز بخونی، باید خوابیده نماز بخونی، اونجا به قول اون آهنگه به شاگردش گفت بمیرو بدن، اون نمیشه. بجد که اگر این خدشه برداره منجر میشه به این که شیطان تسهیلاتی میکنه که منجر به ترک واجب میشه نوعا. این است که در واجب یه همچین مسئله نیست، باید حتما انجام داد، مخالفتش هم عقاب داره، ولو در اتیانش چیزی گیرت نمیاد، اما در عقاب برداشته میشه، چون اتیان میکنی عقاب برداشته میشه. حالا منقصتی داره حضور قلب نداری یا فلان، اونا منشه این نمیشه که ترک کنی. بنابراین لحاظا نتیجه مطلب این میشه که ما در این جور موارد چون امر هم هست، میشه به قصد الامر یا به قصد رجحان ذاتی عبادیت عبادت محفوظ میمونه، در عین این که چیزی هم گیر انسان نمیاد و مواردی هم که اگر در شهر یه بعضی از جاها وارد شده باشه، باید اون جاها را باید دقت کرد که در حقیقت این اونی که واقع شده، اون حادثه‌ای که واقع شده بعدش چیه. مثلا فرض کنید اگر روایتی ما داشتیم که امام در سفر روزه گرفتن، ما نمیتونیم بگیم که این روزه مستحبی بوده است و با اینکه در سفر مکروه است و از آلک روزه گرفتن. نه، ما از روش ائمه این مطلب رو به دست آوردیم. اونجا بود حملش که برای یه معنایی ممکن است نظر کرده بوده روزه، چه در سفر چه در حضر، چون نظر از مواردی که در حقیقت اصلاح میکنه شیئی که صالح نیست، بنابر کسانی که روزه در سفر را حتی حرام میدونن و باطل میدونن، اگر کسی نذر کرد روزه را به قید سفر یا به قید عام از سفر و حضر، وقت روزه اگر بخواد بگیره البته روزه مستحب نه روزه واجب، روزه مستحب مانعی نداره. خب اینجا هم بگیم اگر امام از نقل شده است که امام در یه سفری روزه گرفتن، ما باید حملش کنیم بر این که این روزه گرفتن نه از باب اینکه یک امر مستحبی بوده و کراهت داشته و حضرت اون کراهت را انجام داده، بلکه از باب اینکه نهی کرده بوده واجب بوده، واجب که شد دیگه کراهت هم نداره دیگه. بنابراین روزه مستحب است که کراهت داره، اما اگر روزه نهی شد در سفر نه خیلی اونجا کراهت هم نداره، بلکه امام که انجام داده، نه اینکه عمل مکروهی را انجام داده است. باید حمله برای همچین مطلبی بکنیم. حاضر تمام الکلام در اشکال دوم و جوابش. اشکال اول عبارت از این بود که این عبادات مکروه نه به امر خارج خورده و متوجه شدید که اگرم تازه نه به امر خارجم خورده و شما بپذیریم اشکالی به ما وارد نیست، تازه مسائل عبادات مکروه از امثله ما نهنوفی میشه و پذیرفته طرف که عمل شده است و نهی هم شده در یه شیء واحد عمل داریم و نهی هم داریم، منطقه نهی بشه خارجش خورده، اجتماع عمل رو نهی لجهته اینه معتعد و دلجهر، منطقه ما مورد را به عبادت مکروهه را از قبیل عام و خاص مطلق قرار دادیم که از مصادیق بحث آتیه، منطقه به طریق اولا وجود این مورد را برای ما نهنفی تونستیم شاهد بگیریم. این مال اول و اصلش هم محل اشکال بود که حالا از کجا که به امر خارج شده نخیر به خود صلات خورده منطب با این خصوصیت. اشکال دوم عبارت از این بود که نهی در عبادات، نهی تنزیه در کراهت در باب عبادات به معنای اقلیت ثوابه، که اونو حرفاش همینا بود که ذکر شد. اشکال سومی که در عبادات مکروه شده این است که معنای کراهت به معنای اقلیت ثوابه، اما اقلیت به نسبه بالاضافه، که در نتیجه در حقیقت اگر شی میگیم مکروهه یعنی این عمل به نسبه اون عمل دیگر مکروهه، به نسبه به او به عبارت دیگر یعنی ترک اولا، نه به معنای اون کراهت اصطلاحی. میشه مانعی نداره که شیئی فیت نفسه دارای خصوصیتی باشه به نسبه به دیگری این کمتر از اونه یا بالاتر از اونه، که نه فی حد نفسه منقصت داشته باشه به حسب اصل طبیعت که اونجا معنا می کردیم، بلکه به نسبه به فرد دیگری که دارای رجحانه این اون رجحان را نداره، ولذا اگر اینو به جا بیاری ترک اولا کردی، یعنی اونی که اولا بود اونو به جا نیاوردی. می فرماید که در نهی که معنا کنیم به معنای این که این در حقیقت اشاره باشه به این که چیز دیگری اولاست و این به نسبه به او این اگر انجام بدی این ترک اولاست، این خلاف ظاهر نهیه. نهی ظاهرش این است که خود این دارای منقصتیست، خود این دارای منقصتیست که مبتلا به منقصت میشی، نه اینکه یه نفع دیگری که میشد گیرت بیاد گیرت نمیاد. ظاهر نهی یعنی خود این عمل منقصت داره مبتلا میشی، منتها در حرام منقصتیست که ضرر میکنی، اینجا منقصتیست به اون حد نمیرسه اما منقصت. بنابراین میشه بعضی از احکام به قول این بنده خدا بعضی از احکام احکام نسبی باشه، مثال میزنم مثل وجوب مقدمه یا استحباب مقدمه. وجوب مقدمه این وجوبش فی حد نفسه نیست به نسبه به دیگریه، یا استحباب مقدمه، مقدمه ای که یه شیء ممکنه خودش فی حد نفسه واجب باشه اما استحباب غیری پیدا کنه. غسل جنابت بنابر قول کسی که وجوب نفسی داره غسل جنابت واجب نفسیه، نوعا بناشون بر اینکه مستحب به نفسیه، اما کسی اگر گفت اصلا کفش جنوب شد یکی از واجباتش اینه غسل بکنه. حال نماز وقت نماز باشه یا نباشه، وجوب نفسی داره. خب وجوب نفسی داره، حال شما میخوای نماز مستحبی هم بخونی، استحباب غیری هم پیدا میکنه، به جهت اینکه مقدمه است برای عمل مستحب، استحباب غیری پیدا میکنه. بنابراین علی هذا مانعی ندارد که یک شیئی به نسبه به مطلب دیگری استحباب پیدا کنه یا وجوب پیدا کنه، فکذا مانعی نیست که به نسبه به شیء دیگر کراهت پیدا کنه. همونطور که میشه یک شیء مکروه مقدمش هم کراهت مقدمی، بنابراین که شیء با مقدمش ملازمه داشته باشن در حکم، کراهت کراهت مقدمی میتونه پیدا کنه. میشه یک شیئی به واسطه این که ثوابش کمتر از شیء دیگره، این به نسبه به او کراهت داره، یعنی باعث ترک اولا هست. اینم یه معنا. خب اینم عهدهش بر اون کسیست که همچین ادعایی را میکنه. مجرد تصور این که قابل این است که یک شیئی استحباب نسبی پیدا کنه به نسبه به شیئی یا وجوب به نسبه به شیئی، اون وقت بگیم کراهت هم به نسبه به شیئی این قابل هست، امکان شیئی که دلیل بر وقوعش نی، من امکان داره. اما شما باید استظهار کنید، دلیلی اقامه بکنید که معنای این که گفته لا تسلف الحمام، این معناش این است که این به نسبه به او ترک اولاست، چون او فضیلتش بیشتره اینو بیاری ترک اولا کردی و اونی که ثوابش کمتره است انجام دادی، منتها نه به نسبه به اصل طبیعت که اون معنای دوم اشکال دوم باشه، بلکه به نسبه به فرد دیگری که دارای خصوصیتی است که موجب رجحانشه. خب اینم در حقیقت راهی برای اثباتش، بلکه ظاهر نهی عبارت از این است که خودش من قصد داره، ولذا ما نمیتونیم از این راه در حقیقت اشکالی به این که اصلا نهی را از خصوصیت نهی به طلب ترکی بیاندازیم و در نتیجه جمع نشده باشه دو تا حکم تا دلیل ما خدشه‌دار بشه. نخیر، نهی ظاهرش این است که طلب ترکه به واسطه ای که منقصتی که در این شیء پیدا شده، منتها اگر در ذاتش نی در صفتی از صفاتی که در خصوصیتی است، من بالاخره این شیء موجب اون شیء، یعنی اون صفت یا اون خصوصیت موجب منقصتی در این شیء شده. نه یه همچه معنایی میفهمونه. بالاخره باز امر و نهی هر دو هست و تعدد جهت کفایت میکنه. و شما هم که اگر واقعا نهی را بل اضافم قرار بدی، بالاخره طلب ترک توش هست. اگر طلب ترک توش هست، منتها میگی از جهت این که اون راجع ترک میشه، خب شما بالاخره یه جهت درست کردی. شما که میخواستی جهت راضی نبودی که ما تعدد جهت امر و نهی قابل تحقق باشه، و این نقض همون مطلبی است که خود شما میگی. فین قلت فکیف یمکن، شما که در مواردی عبادت مکروه را به واسطه منقصت به مباح رسوندی یا به مکروه که حتی هیچ رجحانی نداره بلکه یه مقدار منقصت اضافه هم داره، وقت قصد تقرب چجور میکنی؟ فین قول فکیف یمکن به این عبادت نیت تقرب کردن و کیف یسیر و این عمل عبادت، با اینکه عبادت لابد دفیها من رجحان جزمن. قول تو قدر مسلم در اشتراط رجحان، انما هو در اصل عبادت و ماهیتشه، و اما لزوم این رجحان در جمیع خصوصیات، یعنی شیء که عبادت شد جمیع جهاتش باید رجحان داشته باشه که یه جنبه نقص اگر بخواد پیدا کنه دیگه از عبادیت بیفته، نه اینو قبول نداریم. فلم یسقط. و اما قصد تقرب فهو ایزن یمکن به نسبه به اصل عبادت که رجحان داره، و این کان لم یحصل القرب، ولو ما قصد تقرب وقتی میکنیم چون عمل را با یک خصوصیات مرجوه میاریم قرب حاصل نمیشه. و این کان لم یحصل القرب لعدم استلزام قصد تقرب حصول القرب، لازم نیست ما قصد تقرب که میکنیم قربم حاصل بشه. و الا اگر بخوایم بگیم حتما باید قرب حاصل بشه، ولی اگر قرب حاصل نشود قصد تقرب دادن بی خود است و این عبادت باطل. و الا فلایسه، لازمش این میشه که صحیح نباشد اکثر عبادات ما اون عباداتی که لا ثواب فیها اصلا، لولم نقل بان فیها عقابا، اگر نگیم در عبادات ما اکثرا عقاب توشه. من جهت عدم حضور القلب، از جهت این که حضور قلب نداریم، از جهت این که اون در حقیقت منقصتهایی که خزازاتی که غیر مبتل علا ظاهر شر باطل نمی کنه علا ظاهر شر، اونها وقوع پیدا می کنه فی حافل عبادات، مضافن به این که قصد تقرب منحصر نیست معناش در طلب قرب، چون وقت باید قرب حاصل بشه، قرب طلب قرب و زلفا و وصول الی الرحمه که باید ما قرب پیدا کنیم، مرتبه و مقاممون نزدیک بشه به حضرت حق سبحانه و تعالی و رحمت به ما برسه. فعن نه، لازم نیست قصد تقرب معناش قصد قربت نیست که باید قربت حاصل بشه. فعن نه من معانی قصد تقرب موافقت و امر الامر، یعنی بر طبق امر عامر عمل کردن. ما همونجور که عامر عمل کرده گفته تکبیر به گوهند به خسوره به خروکو سجود تشهد تا همه کار ما کمی کنی، ما برای اینکه عمل کرده مولا ما همین عمل رو انجام میدیم، اینم قصد تقربه. فهن از معانی قصد تقرب موافقت امر عامر است، فهذه العباده از حیث این که موافق امر عامر است ممکن قصد تقرب بها، و این لم یحصل القرب به سبب این عبادت از جهت مزاحمت منقصت خصوصیت، اون منقصتی که در داره اون مزاحمت میکنه نمیگذاره قرب حاصل بشه. الا ترا، آیا نمیبینی این مطلب را که امام موسی بن جعفر علیهم الصلاه و السلام کانه بودن یترک النوافل، نوافل را ترک می کردن، ازه تم او اختم کما برده در روایات، و افتا به مضمونهی و فتوا دادن به مضمونهی در ذکرا شهید در کتاب ذکرا، فترک التکلم و المخاطب مع الله سبحانه. خب حضرت که نماز نمی خوی یعنی چه؟ یعنی به حضور مقابل قبله ایستادن و به حضور پروردگار قرار گرفتن و با خدا حرف زدن و مناجات کردن، و این ایاک نعبد و ایاک نستعین، با خدا حرف ما داریم میزنیم. پس نتیجه این میشه که حضرت ترک میکرد نوافل را که در روایات وارد شده است، به شهیدم فتوا به مضمونش داده، پس ترک تکلم و مخاطبه با خدا، ترک کنیم تکلم و مخاطبه با خدا را سبحانه در حال کسالت یا در حال شغل قلب، مشغول بودن قلب، این اولاست از فعل تکلم و مخاطبه. ولذالک ارتکبه الامام، ولذا امام هم ترک کرد نوافل را، یعنی تکلم با خدا و مخاطبه با خدا نکرد امام علیه السلام. ولو کان مع ذلک، و اگر می بود با وجود این در اون تکلم که عبادت همون نماز و عبادت باشه رجحان و دعا رجحانی درش می بود، لکان ترکهو بعیدن ان مثل حضرت موسی بن جعفر، ترک نمی که بره، بالاخره همون مقدار از فایده‌ای که داره همون مقدار در حقیقت استفاده، همون مقدار هم یک نه بندگی و قرب است. حتما نهی کراهیتیه دیگه. بحث باید بحثمون اینه. این بحث ها رو اینجا نکنید. مسئله سهو و یه بحثی است که آیا در حقیقت عقیده شیعه بر این است که معصوم پیغمبر و امام سهو نداره. اجمالا یه همچین عقیده‌ای هست، منتها بحث در این است که سهو که نداره و شک نمی‌کنه، آیا در مسائل نسبت به احکام، به تبلیغ احکام است؟ بات خارجی و افعال شخصیه هم سهو و شک و تردید در اون بزرگوارا راه نداره. مشهور قریب به اجماع شیعه در کلماتشون استفاده میشن در هیچ چی سهو و شک نمی کنن. اما از کلام بعضی از جمله شیخ صدوق رضوان الله علیه که در حقیقت رساله‌ای به نام رساله‌ای که میشه پیغمبر یا امام سهو بکنه داشتن که منتها اتمام نشده، روایاتی که ازش ظاهرش یه همچین مطلب‌هایی در میاد اونجا هست که ایشون تمسکی به اون روایات کرده که محل حرف هست که در بحث اختلاف بین اصولیین و اخباریین راجع به این مطلب اونجا بحث میشه. یه همچون مسئله هست، اما حق این است که در موارد در حقیقت خود امام به حسب اون قوه قدسیهی که خدا براش قرار داده و اون نوری که قرار داده در حقیقت سهو و غفلت نمی کنه. منتها یه مطلب هست که گاهی خداوند برای یک حکمت‌هایی، برای یک حکم و مصالحی خداوند در حقیقت امام را در یک آنی به واسطه مشغول کردنش به مطلبی توجهش را از یک مطلب دیگر می‌گیره، که در حقیقت بعضی‌ها گفتن در اونجور موارد اسها است نه سهو، یعنی خدا می‌خواد که نسبت به یه مطلبی توجه نداشته باشه. در مسئله خوردن زهر بعضی از ائمه که با زهر شهید شدن روایاتی داریم که ازش یه همچین مطلبی استفاده میشه. البته یه روایات دیگه هم داریم یه چیزای دیگه استفاده میشه که اونجا باید اونجا تحقیق بشه. اما کل حال عقیده شیعه بر این است که مشهور بر این است که نه سهو در معصوم نیست. ولذا ارتکبه امام ولو کان مع ذلک، اگر می بود با وجود این هم و غم در اون عمل در عبادت رجحانی می بود، لکانت ترک اون عبادت بعید از مثل امام علیه السلام، سیما متکررن، سیما مکرر ترک بکنه عبادت رو، و سیما فی مثل رواتب المتأکده، و به خصوص در مثل رواتب که نوافل یومیه باشه که خیلی تأکید درش داریم، غایت تأکید، که در روایات استفاده میشه نوافل یومیه متمم فرائض است، که اگر نقصی در فرائض باشه اون نوافل یومیه تکمیل میکنه، اون نقص رو بر جبران میکنه، و مع ذلک فلا ریب فی صحتها، با همه اینا حالا اگر یک کسی همون نافله را انجام داد با اینکه در حقیقت شغل قلب دارد و هم و غم دارد ولذا ذهنش متمرکز نمیشه، در این حال صحیح هست اگر به جا بیاره به حاضر الحاله، و جواز قصد تقرب به ها میشه با این نافله قصد تقربم کرد، و اما الفرائض خب بنابراین اگر چنانچه مرجوح شد به واسطه اینکه در حال شغل قلب و در حال عدم حضور قلب مرجوحه و امامم ترک میکرده، در فرائضم همین حرف رو بزنیم. فهمد و اما الفرائض فعدم و جواز ترکها با اینجور هم و غم و شغل قلب و عدم حضور قلب که جایز نیست ترکش، فانما هو لحمایت الحما، برای حفظ قرقگاه، لعلا یفتح سبیل و تسویل نفس، برای اینکه باز نشود راه تسویل نفس به کید شیطان در چیزی که او به منزله عمود دین است، عمود خیمه دین، الاسراتو عمود دین، به منزله عمود، به منزله خیمه دین است. اینو اگر چون چه بخوایم بگیم ترکش متکاسلا اولاست، نتیجهش میشه این حالت کسالت دیگه کم عمومیت پیدا میکنه و شیطان انسان را به کسالت میکشانه که ترک کنه. فإن اکثر احکام شرع از این باب است که یک مسئله منشأ میشه که یک قاعده عام جلب بشه. لازم نیست حکمت همه جا باشه، ولو بعضی جا هم نباشه حکم هست. مثل عدم اختلاط انصاب، این منشأ جعل عده است، ولو در بعضی از جا اختلاط انصابی نمیشه، به جهت اینکه معلوم است این زن حامله نیست، برای اینکه یک سال دو سال است از شوهرش جدا بوده، حال طلاقش میده، این دیگه انصابی مخلوط نمیشه، معلوم است ما این رجل در رحم این زن نیست، برای که یک سال از جداست، اگر طلاق داد نباید عدت بگرفته بشه، با حالی که بطور کلی قرار داده شده. نماز هم همینجوره، نماز برای تقرب و توجه و اون چیزاست، اما حال بعضی از جاها ولو نمیشه، باید به طور عام این حکم باید باشه، برای که اگر چنانچه بخوام اختصاص بدیم به مواردی که نماز واجبم، به مواردی که شغل قلبی و نمیدونم عدم حضور قلب در بین نباشه، لازمش اشکالاتی پیش میاد. و من هاذا الباب که تشریع العده مطلقا و امکانه و امکانه علت در تشریع عده عدم اختلاط انصاب، عدم اختلاط میاه، فلعل صورت عبادت تکفی فی صحت قصد تقرب. خب این جایی که تقرب حاصل نمیشه، همون صورت عبادت رو باید علی کل حال انجام داد در باب واجبات. مالم یثبت له مبطل من الخارج، تا مادامی که چیزی که موجب بطلانش بشه از قبیل حدثی یا پوشیدن مالای کل لحموی یا نجاست بدن و امثال اینجور مسائل یا غصبی بودن مکان، هرچه هست، مالم یثبت له مبطل من الخارج و لم یکن مما یحصل له ثواب فی الخارج، ولو ثوابی هم گیرد نمیاد، اما باید عمل رو، صورت عمل رو باید انجام بدی. فإن اذن فإن ورد فی امثال هذه العبادات المکروهه معارض فلا بد من طرحها، اون معارض را باید ما ترک کنیم. کما ورد در بعض اخبار ضعیفه این که امام علیه السلام روزه گرفتن در سفر در ماه شعبان، معنه در حقیقت این طرح کنیم یا توجیه کنیم، مع توجیه، با این که این روایتی که نقل کرده است امام در سفر روزه گرفت لیس به صریح فی کونهی مندوبن، بنابراین که کراهت داشته باشه، کم به کراهتی رو انجام داده، بل رو به ما کانه منظورن به قید سفر، منظور بوده به قید سفر، او غیر ذالک من الاحتمالات، از احتمالاتی که در مسئله بشود داد. فاما لابد من نفی الکراهه، پس یا باید نفی کراهت کرد، فیما لا بدل له، دیگه کراهت نیست، او من القول به رجحان ترکه، خب اونجایی که بدل داره، خب میگیم نسبت به فرد دیگر امر هست، منتها شخص سوء اختیار میکنه، این فرد ناقص رو به جا میاره، اما در جایی که بدل نداره یک فرد بیشتر نیست، خب امر باشه به همینه، اگر کراهت هم داره به همین متوجهه، که سابقا در اصل مسئله ما گفتیم ما قبول داریم در جاهایی که مندوه نیست، منحصر است در یک مطلب، اونجا ما قبول داریم یا هم باید باشه یا نه، یک کدوم. اینجا همونو میگه، میفهمد فهم ما لابد من نفی الکراهه فی ما لا بدل له، در جایی که بدل در کار نیست، یا باید بگیم کراهت نیست، یا من القول به رجحان ترکه بگیم کراهت هست و کراهت هست مطلق و امر در اونجا نباشه. و الازهر فی صوم سفر الکراهه، و ازهر این است که صوم در سفر کراهت داره و در تطوع در اوقات مکروهه، که نماز خوندن در اوقات مکروهه اونجا نه کراهت نداره. ففی ما یثبت الکراهه فالکلام فیه ما امر، که کراهت که داره به منقصت هم مبتلا میشی، اما در عین حال اگر به حساب رجحان ذاتی عمل انجام دادی صحیح است، قربی هم حاصل نمیشه. و فیما لم یثبت فلا اشکاله، در اونجا هم که ثابت نشد کراهت که دیگه حرفی نیست. از ثالث مراد به کراهت عبادات سوم یعنی وجه اوجی و به وجوه، الاول از ثانی از ثالث. سوم مراد به کراهت عبادات مرجوحیت عبادت به نسبه به غیر، من نه فی حد نفسه، فی حد ذاته مرجوعه نه، بلکه به نسبه به غیر مرجوعه. من افراد و سماه و بعضهم و این اسمش گذاشتن به خلاف الاولا، کراهت یعنی ترک اولا، شیئی که میگن مکروه یعنی ترک اولاست. فروجهانها ذاتیه و مرجوحیتش اضافی، ولی منافات بینها مانعی ندارد که شیئی ذاتن رجحان داشته باشه به نسبه به دیگری مرجوح باشه، مانعی نداره. ولی منافات بینهما مثل قصر نماز شکسته در مواطن اربعه‌ای که آدم مخیر بین قصر و اتمام، فهو این قصر مرجوح به نسبه علت تمام، معکونه با اینکه خود قصر یکی از دو فرد واجب مخیره. مخیره انسان در مسجد کوفه نماز قصر بخونه مسافر یا تمام بخونه، در عین حال قصر مرجوح هست به نسبت تمام، چون تمام انسان خدا دوست داره در اینجور اماکن با اینکه مسافر دوست دارد عبادت بشه، چهار رکعت نماز خوندن عبادت بیشتره تا دو رکعت، نتیجه اینکه دو رکعت در عین اینکه مخیری در عین حال ترک اولاست، یعنی اونو ترک کردی به این اکتفا کردی. معکونه احد فرد واجب المخیر، و کما این که جمع می شود وجوب نفسی با استحباب للغیر، مثل استحباب غسل جنابت برای نماز مندوب علل قول به وجوب غسل جنابت لنفسه، اینجا وجوب نفسی با استحباب للغیر جمع شد، و کذالک وجوب غیری با استحباب نفسی علی قول الاخر، غسل جنابت استحباب نفسی داره مقدمه برای نماز واجب، وجوب للغیر پیدا میکنه. فکذا همونطور که در اون مثالا وجوب نفسی و وجوب غیری جمع شد یا استحباب نفسی و وجوب غیری، اینجا هم فکذا یجتمع رجحان ذاتی با کراهت للغیر، یعنی به نسبه للغیر، که صلات صائم من انتظار رفقه، روزه دار اگر اول وقت نماز بخونه بقیه منتظرن میخواد این بره اونجا افطار کنن، اونا افطار نمیکنن تا این نروه، این کراهت داره. مثل صلات صائم من انتظار رفقه و مکروهات للغیر کثیرتون، مکروهی که کراهتش لعجل الغیره کثیرتون، مثل اتزار فوق القمیص للصلات، یک لنگی روی پیراهن شما ببندی برای نماز، زیر اگر ببندی عیب نداره که پیراهن روش بیفته، و مصاحبت الحدید البارز للصلات و نحوه ما.